حرفاتون رو گوش میدم هر روز، هم 9 تا 11 هم 4 تا 6 دو ساعتش رو من گوش میدم و خیلی به حرفتون اعتقاد دارم. به این دلیل من زنگ زدم، امیدوارم که انشالله بهتون به من کمک کنید. فاشم خیلی خوب نیست.
حالا بذار من عزیز، من باید ازت خواهش کنم، به دلیل اینکه صدای شما بسیار نوجوان و جوانانه است، فقط سنتون رو بگید و به من بگید چه میکنید، چی خوندید، چه میکنید.
من 24 سالمه.
اوکی، چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من الان کالج میرم، میخوام درم عکاسی میخونم، دوره عکاسی و نویسندگی، میخوام نویسنده بشم و عکاسی خیلی دوست دارم.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من الان تو کالیفرنیا هستم.
چه مدتی از امریکا هستید؟
من اینجا تو امریکا به دنیا اومدم، بعد وقتی بچه بودم 2 سالم بود، بیبی بودم، مادرم و پدرم و برادرم، یه برادر بزرگتر دارم، 6 سال اختلاف سنی داریم و منو بردن استرالیا، همون رفتیم استرالیا. بعد استرالیا اونجا بزرگ شدم تا 18 سالگی اومدم آمریکا به خاطر فوت پدر بزرگم. بعدش که دیدم اینجا من تو چرخم، آقای دکتر هالوکوی، من اینجا اینطوری به دنیا آمدم، دیسیبلم. بعد وقتی اومدم آمریکا دیدم که خیلی مثل خودم ایندیپندنتن و مستقلن، بعضیشون کار میکنن، بعضیشون رانندگی میکنن و خیلی خوشم اومد که گفتم من امیدوارم که اینطوری منم یه جوری اینطوری زندگی بکنم، خیلی دوست دارم رو پای خودم باشم.
خب به من میتونی بگی در حدی که برات راحت این دیسابیلیتی در چه زمینه هایی هست عزیز؟ تو توانایی هوشی و عقلی تو من درش اشکالی نمیبینم.
نه من مشکل مغزی ندارم، مشکل فقط جسمی دارم، من تو ویلچرم، من دیسابیلیتی تاکسوپلازموسیس. قبلا شنیدین؟
نه نه نمیدونم چی.
از گربه میاد.
یعنی چی عزیز؟
شما خیلی خانواده من رو میشناسین، اسم من سحره، من هیچ خجالتی ندارم که خودم.
نه 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 اصلا بحث اون نیست، من فقط خواستم، نه اصلا حالا به دلیلی که گفتی اصلا نمیخوام بیا راجع به خودت چیزی بگی، فقط به من بگو ماجرای گربه داستانش چیه، من فقط از ذر کنجکاوی خودم عزیز.
بله این دیسیبلیتی از گربه میاد، بعد گربه یه این ویروسه، یه جو ویروسیه. بعد وقتی یه مادری یا یه خانومی حامل است، اگر نزدیک گربه باشه، گربه هم که خیلی کثیف باشن، تمیز نباشن، تو خیابون باشن، مثلا مثل پت نباشه که یکی تمیزش میکنه میبردش دکتر و اینا، اینا ویروس، یه جو ویروسی میشه. بعد حالا مادر من رفته بود آفریقا، 10 سال اونجا آفریقا زندگی کردن برای مهاجرت، برای خدمت، و من اینطوری شدم.
اوکی عزیزم، خب حالا الان اینجا با چی هستی تو عزیز؟
من توی آمریکا تنها، کلن تنها، همه خانوادم، مادرم، پدرم، برادرم همه استرالیان.
خب
من
اوکی، اینجا چگونه، کی دور و بر تو هست، شبکه‌ای از دوستا و ارتباطات چگونه است عزیز؟
خب همین، برای این دلیل دارم زنگ میزنم که اصلا از زندگیم بعد اول شروع کنم بهتون بگم که چی گجا الان که اینجا رسیدم چی شده. من خیلی تو زندگیم سختی کشیدم، خیلی ابیوز کشیدم، وربال ابیوز، فیزیکال ابیوز، ایموشنال ابیوز، اعتماد به نفسم رو از دست دادم. مادرم همیشه از بچگیم به من میگفت تو نمیتونی این کارو بکنی، چون تو راه نمیری، من برادرتو بیشتر از تو دوستم، چون پا داره. و هر وقت میگم من میخوام کار کنم نمیتونی، من میخوام مستقل بشم نمیتونی. و این به خاطر این دلیل که منو موتیویت کرده که من بیام آمریکا که پرووشون کنم اینا اشتباه میکنن، من میتونم رو پای خودم باشم. و الان اومدم آمریکا، بعد پرستار دارم هر روز. ولی این پرستارا من خیلی آدمای مختلف اومدن، کمپانی دولتی اومدن پرستارگی. حالا خیلیاش ایرانی داشتم، خیلی ها مکسیکی داشتم، خیلی ها سیاپوس. ایرانی ها رو من از ایرانی ها خیلی دل شکسته شدم توی حدی که همین هفته پیش خیلی من اذیت کرده و الان من بی‌اعتماد شدم به ایرانی ها، چون که اینا صورت به حالت ماسک میان، اول میان کار میخوان، گرب و سرگه میان، میگن دوستت داریم، مثل دختر ما، هیچ فرقی به بچه ما نداری، با جون دل میان کمکت بکنیم، ولی بعدن پرو میشن، بعدن کانفتبل میشن، وقتی کارو به دست میارن، پولو به دست میارن، اذیت هم میکنن.
چجوری اذیتت میکنن؟ تو نمیخوام اسم کسی رو بر یا چیزی، ولی مثلا چگونه اذیتی ممکنه بکنن عزیز و چرا این کار رو میکنن؟ برای اونا چه فایده ای داره؟
خب مثلا توی حد خودشون نمیدونن، دوست جدا، کار جدا. من هر وقتی هر کسی رو استخدام هایر میکنم، به بحث فارسیم
نه فارسیت خوب عزیز،
و هایر میکنم بهشون میگم دوست جدا، کار جدا، شما نمیتونی اینا رو قاطی بکنی، بعد کار وظیفه مسئولیتتون و وظیفتون انجام بدی. وقتی باید هر روز خونه تمیز بشه، باید تمیز بشه. وقتی من باید برم بانک یا خرید بهداشتی یا خرید غذا، نمیتونی بگی پام درد میکنه، زانوم درد میکنه. شما اینا رو از اول قبول کردی که انجام بدی. ولی وقتی این من وقتی میگم که شما مثل مادرمی، شما کمبود مادر دارم، مادر من خودش خیلی به من ظلم کرده، خیلی من اذیت کرده و من الان مشکل منم هستم، خیلی من اشتباه کردم، به اینا اعتماد کردم، بهشون رازامو گفتم. وقتی یکی میاری تو زندگی خودتون، زندگی خصوصی، همه چیتون رو میدونن، حتی اگم نگی خیلی چیزا معلوم میشه و اینا بعد کامفتبل میشن. بعد وقتی بهشون میگی نه این چرا این کار میکنی، چرا تمیز نمیکنی، بعد پشت خنجر میزنن، میگه ما ازت انتقام میگیریم.
یعنی چه؟
پدرتو در میاریم.
چجوری پدرتو در میاریم عزیز؟
من یه پرستار داشتم، نمیدونم تو هم 50 سالش بود، بچه نداشت خودش و هی زود میرفت دیر میومد. بعد من هی بهش اولا هیچی نمیگم، کلن همچه آدم میم که من زیر کسی نهارتم نمیگم، میریزم خودم، هی نمیگم تو یه دفعه منفجر میشم، یه دفعه میگم و این هی میرم زود دیر میومد، زود میرفت دیر میومد. بعد من نمیگفتم، بعدن یه دفعه گفتم نمیتونی این کارو بکنی، شما باید یا هر ساعتی بیای بعد همون ساعت ببونید. میگه من نمیتونم تو 9 شب ببونم، من نمیتونم تو 10 شب ببونم. گفتم خب اگه نمیتونی نه یا. بعد گفت نه من نمیتونی بیرون کنی، پدرتو در میارم. گفتم بدون امضای من، چون که اینا تایم شیت دارن، هر من ساعتایی که میان باید بنویسن امضا کنن تو پول بگیرن، بدون امضا من نمیتونن اینا پول بگیرن. گفتم من امضا نمی کنم. این امضای منو یاد گرفت، تایم شیت های قبلی ها رو نگاه کرد، امضای منو یاد گرفت و خودش امضا کرد. این غیر قانونیه. بعد من به رئیس اون گفتم، به اون کمپانی گفتم، بیرونش کرده. بعد من به یکی از دوستام که یه بار با تو صحبت کردم قبلا، من یه دوستی داشتم، 4 سال دوست بودیم، همسنی نسبتا. بعد ولی خانواده من ازش خوشش نمیاد، میگن که اینا بد اینفلوئنست میکنه، این یه جور دیگه زندگی کرده، خیلی آدم روشن فکریه، آدم آزادیه و من خیلی دوستش داشتم و گوش نکردم به خانوادم، همون کارم ادامه دادم، دوستیمو ادامه دادم، باش حرف میزدم، میرفتیم بیرون. حالا اون هر کاری میکرد هیچ اینفلوئنسی یه جوری به من نداشت. مثلا خب ماریوانا میکشید، وید میکشید، هیچ وقت به من وید نمیداد. چند بار میگو هیچ وقت کشیدی؟ میگم نه هیچ وقت نکشیدم. ولی هیچ وقت نگو بیا بکش. من همشم بهش میگفتم، میگفتم هر کاری تو میکنی بکن، ولی رو من اثر نکن. من اگر میخوام میکنم، اگر نمیخوام دوست ندارم یکی منو مجبور بکنه و ریسپکت کرد. ولی حالا هرچی، اون یه بار اومد به من گفت سهر من وضع مالیم خوب نیست، کار ندارم، من پول میخوام. گفتم باشه بیا پرستار من باش. بعد با هم میریم بیرون، یکی همسن خودم، چی بهتر مثل تو، 4 ساله میشناسمش. بعد استخدامش کردم، فرستادمش پیش اون کمپانیه. دیدم 1 ماه 2 ماه پرستارم بود. از وقتی که این استخدام شد، هایر شد، ایمپلوید شد، 100 درجه فرق کرد. اصلا هیچ وقت هیچ جا منو نبود، همش میخواست بشینه تو خونه فیلم ببینه. من نگفتم یه دفعه گفتم خوبه تو ساعتی 8 دلار میگیری یا با من فیلم میبینی؟ شما انگار هایر شدی فقط برای فیلم نگاه کردن. اینم میگه نه من هایر نشدم برای فیلم نگاه کردن. گفتم با من به شما هایر کردم، منو ببر بیرون. من هیچ دوستی ندارم متاسفانه که همسن خودم باشه. من همش دیده نگاه چش من دوستان پرستارای منن، این اشتباس. ولی من هر جا هر مدرسه میرم، کالج میرم، دوست پیدا نکردم. بعد آدمایی که مثل خودم من تو ویلچرن یا عقب افتادن یا لالن یا از من بدترن و من موندم، نمیدونم چی کار کنم. خیلی واقعا افسردگی شدید گرفتم چند روز پیش، توی حدی که میخواستم خودکشی کنم. خیلی حالم بده، بعد بی‌اعتماد شدم، نمیخوام به هیچکی حرف بزنم، میترسم به هر کسی شک میکنم تو سرش چی داره میگذره. با خانوادم نمیتونم حرف بزنم، با پرستارم نمیتونم حرف بزنم، با روشناسا قبلا اکسپرینس بدی دارم، با روشناسا حرف میزنم.
حالا من یه سوالی ازت بکنم عزیز، کسانی که غیر ایرانی بودن با اونا چگونه بودی عزیز؟ اونام که نباید احتمالاً رفتار بهتری می داشتن، چگونه بود اونجا؟
من ایرانی که نبودن، خب ببین من و ایرانی ها من انتظارم بیشتره، چون که میگن خب فرهنگمون یکیه، اینا زندگی منو باید درک کنن، شاید بگن بیچاره گناه داره، حالا ما بهش بیشتر محبت کنیم. چی فرق میکنه که من حالا بیشتر از 9 بشینم یا کاری دیگه بکنم؟ ولی ایرانیایی که نیستن، مکسیکی‌ها، سیاها که من داشتم، آمریکایی‌ها هیچ وقت نداشتم، اونا که چش آبی بود. این کمپانی نداره، این خود آمریکایی‌ها. فقط سیاهایی که از آفریقا داره، سیاه‌پوستای آفریقایی و مکسیکی‌ها رو داره. این دوتا خیلی آدم ها مختلف اینطوری داشتن، جوانوی مکسیکی، جوانوی سیاپوس، پیرای مکسیکی، پیرای سیاپوس. و اینا بعضیاشون خیلی تنبلن، 12 ساعت من دارم پرستاری، میشینن رو ما هیچ کاری نمی کنن. بعضیاشون هر میگم این کار بکن، نمی کن، خودت بکن، اینو بده، نه خودت بکن، اینجا بریم، نه نمیدم، نمیبرم اتو. ولی از یک کار میکنن، واقعا خدایی خونه رو تمیز میکنن، آشپزی میکنن، ولی نزدیک نمیتونم به اینا بشم. اینا ستمانگشون ورکه، فقط ریسپانسیبلیتی که بعد انجام بدیم. ولی من یکی که میخوام پرستارم باشه، ولی مثل مادر.
خب آخه عزیز ببین، اشکال کار یه چیز دیگه است. بذار روی خط باشی، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باش.
باش.
حتما هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت‌های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله من هستم.
آره عزیزم، ببین عزیز، من آنچه که شما گفتید رو شنیدم. من دو سه تا اشکال اینجا دارم. اشکال اول اینه که عزیز، وقتی یک کسی برای کار میخواد ساعتی 8 دلار بگیره و بیاد کار بکنه، معمولا از سر احتیاج و نیاز شدیده و ضمناً شاید در برخی از موارد با نوع کاری که قبول میکنه اونقدرها توانایی ها و مهارت های زیادی نداره. بنابراین تو با یه آدمی که حتی به اصطلاح خود روپای خودش ایستاده روبرو نیستی، تو با یه آدمی که خودش خسته و شکسته هست روبرو هستی. دوم، از حرفای تو اینجوری فهمیدم عزیز که مثلا یه 12 ساعت باید اونجا باشه. اشکال کار در این 12 ساعته، یعنی هر آدمی حتی در شرایط خوب شاد لذت بخشم 12 ساعت پشت سر هم نمیتونه باشه. یعنی به نظر من این قوانین و مقررات در این زمینه درست نیست. اگر برای تو 12 ساعت در نظر گرفتم، به نظر من با 2 تا 6 ساعت رو دو نفر متفاوت رو میفرستادن که اون آدم بتونه خودش رو یه جوری دوباره برای زندگیش خارج از ارتباط با تو تو اون محیط بازسازی کنه. سوم این که این آدم ها معمولا از این فرصت ها برای یافتن کار دیگه، شغل دیگه ای دارن استفاده میکنن. این برخ از این نگهبان هایی که دمه مثلا یه جای ایستاده، آدم فکر کنه خب هیچ کاری ندارم بکنم. اینا فقط یا جنبه سمبولیک و نمایشی داره یا برای موارد اضطراری و خاص هستن. اون آدم هم یه فرضی داره که من میرم خونه یه کسی یه همچی پولی برای 12 ساعت میگیرم، خب اونجا میگشم فیلم تماشا میکنم، من فقط قرار اونجا مواظب مراقب باشم که اتفاق بدی نیفته. این که بخواد با تو همراهی و هماهنگی کنه، اولا از 100 نفر هیچ کس، منم اونجا باشم یا هر کی دیگه هم باشه، از 100 تا آدم بس 2 تاشم تو اون چارچوب نیاد. اگرم بیاد برای مدت کوتاهی در سر یه مقدار کنجکاوی و آگاهی مثلا یه هفته یه ماه میاد و بعد وقتی این صحبت ها تموم میشه دیگه دلیلی برای آمدنش و ماندنش و یا حرف زدنش نیست عزیز. من تو در شما نگاه کن، به خانواده زن و شوهرن، بچه دارن و هم حرف نمیزنن. اون وقت بعد تو انتظار داری یه آدمی که آمده از به قول خودتو مثلا از افریقا اومده اینجا، اصلا چه زندگی خودش داشته، چه مسائل و مشکلاتی باش رو بوده، چقدر مرگ و زندگی های عجیب و غریب دیده، چقدر با گرفتاری های مختلف روبرو بوده، حالا خودش رو رسونده به امریکا، حالا اومده برای ساعتی 8 دلار میگیره که بره از کسی فقط مواظب باشه. اون میخواد فقط اونجا باشه عزیز. اصلا فرضش برای اینکه من اونجا
12 ساعت دارم که منو برم کلاسمو ببره، اگه خریدی دارم اگه همه چی، هم تو خونه هم برای بیرون. برای متاسفانه من وقتی با یکی عادت میکنم یا نزدیک میشم بیشتر ترجیح میدم با اون برم بیرون، مسئولیتم رو بیشتر رو اون میشه تا یک دومی. زمان با ایرانی ها مسئولیت بیشتر میذارم رو اون ایرانی ها.
خب آخه عزیزم، من دارم تمام کوششم به تو اینه که من و تو که نمیتونیم تصمیم بگیریم آدم ها باید چون ایرانیان بهتر باشن.
یا من
خب من از یه آدم مثلا از ایرانی انتظار اینو، من فقط میتونم از ایرانی انتظار داشته باشم که من اون راحت تر بتونیم با هم حرف بزنیم و سوء تفاهم کمتر تو گفتگو باشه، همین. بعدم باز نگاه کن عزیز، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم با این حرف، افرادی که از کشورهای دیگه و یا افریقا میان با ایرانیان که به اینجا میان از نظر درصدی خیلی متفاوتن. یعنی ای بسا 1-2% ایرانی ها هستن که در شرایط سختی قرار میگیرن که ممکنه یه چنین شغلی رو قبول کنن، یا خیلی کمتر، در حالی که ممکنه یه کسی که از نقاط دیگه دنیا میاد 90%شون اصلا دوباره همچی چیزی میگردن. بنابراین تو وقتی که میخوای وسط ایرانیان مانند اون یه نفر یه کسی رو پیدا کنی احتمالش هست، ولی خیلی خیلی کمه. اشکال کارم در این احساس غم و نگرانی و خشم تو میتونه از اون انتظار باشه. اشکال کار اینه که عزیز، دنیا خودت تو بیش از همه این تجربه داری که مطابق میل ما و آنچه که درسته که عمل نکرده و نمی کنه. یه طبیعتیست که متاسفانه در حد طبیعتش ظالمه، قانونش ظلمه. اولا 2/3 حیوانات برای که زنده باشن باید حیوان دیگر رو در یه روز بکشن بخورن تا زنده بمونن. دوم، هر چیز رو طبیعت درست کرده ویران. ما انتظار محبت و عدالت که از طبیعت نداریم و الا آهوا راحت کنار شیرا میچریدن. ما یه همچی دنیایی داریم. امروز یه پشه، یه حشره خیلی راحت مثل یه بزرگتر از خودش خورده میشه. یعنی توی همچی دنیایی واقع بینی سبب میشه حداقل من از درون احساس بدی نکنم. من کوشش میکنم تو رو بفهمم عزیز، ولی
هر من تو حدی فارسی میفهمم، ولی سعی میکنم مترجم بشم چی میگی. من مشکل من کمبود عشقه. من محبت ندیدم، از خانوادم ندیدم و هی دلم از غریبه محبت میخوام ببینم، ولی هی به خودم میدونم که اشتباه. مگه از خانوادم محبت نبینم چطور انتظار دارم از غریبه محبت ببینم؟ و من نمیدونم چی کار کنم.
خب منم حرفم همینه عزیز، منم حرفم این است که یه کمی این جهان تا به امروزش ظلم و بیداد و نبودن محبت و دشمنی و به هر حال زور و ظلم قوی تر بوده. به همینجاست که ما به اینجا رسیدیم و به همین دلیل که من تنها حرفی که به تو میتونم بزنم این است که یه نتیجه‌ای در این بگیریم که این واقعیت‌های سخت و تلخ اینه و خودت هم تازه به خوبی و درستی داری میگی که من این محبت رو میخوام. خب من اگر به تو برگردم بگم جز در مورد سطحی گذراش 70-80% مردمان عادی دنیا اینو ندارن چی میگی عزیز؟ یعنی ببین من به تو یه چیزی بگم، من برخی از اوقات حتی رو خط رادیو هم شده یکی دو بار، ولی توی گفتگوهای خصوصی خیلی از اوقات مثلا دوستان من میگن آی دکتر شما اصلا فکر میکنید که اصلا کسی واقعا عاشق کسی میشه یا کسی عاشق کسی شده؟ چی نشون میده؟ نشون میده حتی به همچی چیزی یا اصلا کسی به کسی واقعا محبت میکنه شک دارن. آدمی سالم ای بسا تحصیل کرده از امکاناتی هم برخورداره، ولی قبول این موضوع ها براش مشکله. چرا؟ برای که این محبت نریخته که من بگم چرا به من نمیرسه عزیز. و تمام کوشش من در حدی که تو رو میفهمم اینه که سطح توقع و انتظار تو از دیگران باید بیاری پایین و این رو در خصوص ایرانی ها به دلیل ایرانی بودنشون بیشتر نکنی. ای بسا حتی به یه دلالی باید کمترم بکنی با اون توضیحی که به تو دادم، برای که ای بسا یک کسی که همکنون از یه نقطه از جهان آمده و با اون همه محرومیت روبرو بوده هم تو رو بیشتر بفهمه، هم به خاطر حفظ شغلش مواظب تو باشه. در حالی که یک کسی ای بسا در ایران برای خودش جاه و مقامی داشته، حالا اومده به دلیل مشکلات اینجا افتاده که توان اینو که حالا از نظر روانی بعد از این زمین خوردن و از پادر اومدن حالا بخواد دست یک کسی دیگر رو بگیره و به گونه ای که تو انتظار و توقع داری که بیش از حد تو من بگی که مثلا حالا نظافت رو نمی کنن، حق با توه، غذا رو فراهم نمی کنن، حق با توه، از آغاز جزء برنامه‌شون این بودی که تو رو بیرون ببرن و بیارن که بعضیاشون باید تازه خوشحالم بشن برای که تو خونه حوصله‌شون بیشتر سر میده تا تو رو بیرون برن. ولی اشکال کار یه چیز دیگه هم هست عزیز. اشکال کار این است که اینا وقتی بیرون میان باید نگاه و توجه مردم به تو رو و ارتباطشو با اون خودشون رو بتونن بفهمن و حذف کنن. یعنی اینا باز خودش مسائلی است که برای آدمای حساس شکننده مطرحه. ای بس خودش هم دلش می‌خواد بره بیرون تو خیابون بگرده، ولی فکر میکنه به گونه‌ای که باید تو رو ببره و برگردونه برای اون مسئله است. من که جزئیات رو نمیدونم. یعنی حرف من این است که تو چاره‌ای نداری جز این که ببینی چی داری عزیز. من بارها گفتم اگر الان در شهر لس‌آنجلس من میگم بسیار گرسنم و تا فردا ظهر یا صبح میدونم هیچی گیرم نمیاد، یکی من $2 بده که من نمیتونم برم یه مغازه یه صدم یه دهم یه چیزی رو بگیرم بخورم. من میرم یه تیکه نون میگیرم میخورم که گرسنه نمونم، درد نکشم، حتی از در غذایی هم ممکنه چیز خوبی نباشه ولی حداقل درد امشبم رو ببرم. ولی من که نمیتونم بگم من $20 میخوام وقتی $2 بیشتر به من ندادن. ما تو دنیایی هستیم که متاسفانه دنیای محدودیت، دنیای قید و بنده. ما در زبان فارسی میگیم پلانی در قید حیات بود، یعنی اصلا زندگی یعنی بند، یعنی زندان.
بله.
و به همین دلیلی که عزیز تو تنها کاری که میتونی بکنی اینه. امید من این است که شاید یه سازمان‌های یه گروه‌های باشن، امیدم یا باشن یا پیدا بشن، که اینا بتونن یه قسمت‌های رو به دلیل یه آدمی که مثلا یه آدمای هفته یه روز دو ساعت چون چهار ساعت چون اختصاص بدن به یه کار خیری در این زمینه‌ها، که کنار یه کسی باشن و اون شادی و خوبی رو به اونا یه جوری نشون بدن و ارائه بدن. ولی مشکلات مردم دنیا امروز طوری شده که همه گیر و گرفتار خودشون هستن، همه وقت کم میارن، همه انرژیشون تموم میشه، همه خوابشون کمه، و حالا توی همچی شرایط این که فکر کسی دیگه ای رو بکنن جز افراد کمی اونقدرها من و تو زندگی نمیبین. به هر حال خوشحال شدم باید صحبت کردم، شاید این حرفا نمیدونم هیچ فرقی بکنه یا فایده ای داشته باشه، ولی من بیش از این واقعا نمیدونم و نمیفهمم و برات آرزوی بهترین ها رو دارم. حالا یه وقت دیگه یه فرصت دیگه باز با هم صحبت خواهیم کرد، ولی خوشحال شدم باهات حرف زدم عزیز. الو.
بله قبل از که برین من میخواستم بدونم که من الان خیلی کمبود خواب دارم، شبا کابوس میبینم، جیغ میزنم تو خواب، حالم خیلی بده و من چیکار کنم؟ من خیلی هیچ تنفس زیاد دارم تو دلم، زیاد انگل دارم
خب
تو دلم.
ببین عزیز، چاره‌ای باز نداری که با یه روانشناس صحبت کنی؟ یعنی ببین عزیز، اونم نمیدونم که میتونه کمک کنه ها. یعنی میخوام بگم وقتی میگم ما تو دنیای محدودیتیم همین عزیز، من تمام عمرم دلم میخواست قدم بلندتر باشه، نشد، همه عمر فرقی هم نکرد. بنابراین یه مقداری من و تو باید بدونیم کجاییم، و بعدم این خشم و قهری که در تو هست غالبش، نه این که بگم با توجه به شرایط تو قابل فهم نیست، کاملا کاملا قابل فهم، برمیگره به انتظار ما عزیز، انتظاری که ما از خودم و دیگران دارم، و به همین جهت هست که اونو اگر کم کنی حالت بهتر میشه. بعدم حتما کمک روانشناس میخوای، به اون مسئولین بگو که به هر حال یک کسی رو به تو معرفی کنن، و امید من این است که این دفعه کسی باشه هم داناتر هم مهربونتر که بتونه کمکت کنه. به هر حال مواظب خودت باش و خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی
عزیزم. چنگ و رجمند با ما باشید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه آینده 18 و 19 اکتبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 18 از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق. روز یک شنبه 19 اکتبر 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. و 6 تا 9 بعد از ظهر از سنت تا مدرنیته، از سنت تا تجدد. محل برگزاری شرایتون است که همیشه کنفرانس های من بوده. کارت ورودی هم اکنون در مراکز مختلف در تورنتو و رادیو صدای ایران در اختیار دوستان خوب عزیز هست. همچنین از سنت تا مدرنیته عنوان کنفرانسی است که من در لس آنجلس در یک شنبه 26 اکتبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در UCLA دارم و همکاران خوب عزیز در رادیو همراه در اونجا حاضرن، حضور خواهند داشت و معرفی خواهند شد و فرصتی است برای آشنایی با این عزیزان. از سنت تا مدرنیته توجه است به آنجا آنها و دیروز در مقام مقایسه با امروز اینجا و من و ما، تغییراتی که از در ساختار قدرت، خانواده، مذهب، نظام اجتماعی، اقتصادی، همه اینها به دلیل آنچه که سنت و گذشته هست در جوامعی مانند ما و یا خیلی نقاط دیگر جهان همچنان وجود داره در مقابل تجددی که هم اکنون به وجود آمده. پیاده رفتن و با حیوان اینور اونور رفتن در مقام مسافرت با هواپیما و یا اتومبیل. به هر حال یک شنبه 26 در UCLA کارت ورود رو میتونید از طریق kodom.com در لس آنجلس دریافت کنید و یا در همه کنفرانس ها در محل کنفرانس خواهد بود و یا از مراکز منتخب که امیدوارم از روز جمعه که UCLA کارت های ورودی رو در اختیار ما میذاره تقدیم حضورتون بتونیم بکنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
خانم باشید.
تمام کنم.
آیا اینطور من متفاره با موبایل تماس گرفتن تو اوتوماتیک سر یک ساعت پرس میشه؟ من الان 7-8 دقیقه خودم چون 52 دقیقه از پشت خردم هستم، 7-8 دقیقه بیشتر وقت من رو با شما صحبت کنم. خواستم یه امکانش هست من مسئله و موضوع با شما میگم، بعد حالا سرتون رو بیو بشتم اگه میشه.
تمنا میکنم، بفرمایید. متاسفم از این وضع، ولی بفهم در خدمت کنم.
بله آقای دکتر، من یه مدتی خودم تماس گرفتم در مورد حال مشکلی داشتم، خیلی حالا اختلالاتی خواب داشتم و در باره مشکلهایی توی حالا استراب و استرسایی چیز رو بردم که باشم و صحبتم، خیلی حالا مشکلم برطرف شد و سپاس گذارم از اون باید دوستی من کردیم. ولی بعد از این قضیه که برای مطرف در واقع این مشکلی داشتم، بعدش سوال های چرایی خیلی بزرگی حالا توی ذهنم ایجاد شده که خیلی دوستشم سوال من از شما بپرسم و راه حلش رو بپرسم که دارم که موقعیت های باید چیکار کرد. آره اینطور، من توی خانواده خیلی روشن فکر بزرگ شدم، حالا پدرم هنرمند هستن، تحصیل کرده هستن، مادرم تحصیل کرده هستن، خودم تا حدودی درست توی ایران زندگی میکنم ولی دنیا دیدگی کردم، اروپا رفتم گشتم و توی خانوادم درگیر تعصبات نبودم، درگیر چون خانواده متعصبی نداشتم، خانواده مذهبی هم نداشتم به هیچ وجه، اصلا درگیر تعصبات نبودم. از این رو خیلی خوابه نسبت دوست و آشنام خیلی احساس خوشبختی میکردم که حالا اگه دیگران وارد رابطه بشن ممکنه مثلا گذشته طرفشون خیلی مثلا اهمیت داشته باشه، مثلا اتفاقی که افتاده، رابطه ای که مثلا طرف مقابلشون داشته که همه اینا باعث میشه که رابطه و هم روابط برم بخوره یا مثلا از ازدواج برم بخورن و این مشکل رو نخواهم داشت. ولی آیده تو وقتی خودم اصلا فکر نمی کنم به هیچ وجه همچون مشکلی باش رو برو بشم، ولی وقتی به این دختر علاقمند شدم، به این دختر خانم، به این دختر خانم علاقمند شدم، برای یه مدتی فهمیدم که ایشون تحضیر بکارت چه برنست داده و خوب بکارت می دونید یه در واقعی چیزی مثل تابو می دونه توی جامعه ایران برای مردم ایران در واقع. یه جوری با این که اصلا همچین مسئله رو قبول نداشتم، یعنی همچین چیزی رو حتی من وقتی خواستم یه دختر رو مثلا انتخاب بکنم، حتی این یکی از معیارهای من نبوده که مثلا به این مسئله خون دقت بکنم یا پرسجوی در موردش بکنم، ولی وقتی بهش برخوردم خودم رو یه جوری توی شرایطی دیدم که انگار در واقع دارم برخلاف مجاب شنا میکنم، یا مثلا یه کسی هستم که یک تنه وایساده جلو یه توده بزرگی از مردم و یه باور و اعتقاد میخواد مقاومت تو ایستادگی کنه. میخوام حالا چون اینجا من زندگی میکنم خیلی دوست داشتم نظر شما رو بدونم. شما رو قبلا گفتم که اینجور موضوع ها برای درخی از افراد میتونه در واقع یه مثل موضوع مرگ و زندگی میمونه، و مثلا اگه یه مثل سنگ میمونه که اگه انسان مثلا اینو بخوره نمیتونه حجم و جذبش کنه. برای یه عده ای هم سخته تنو فرمایشتون، ولی قابل حل میگذرمانش. فکر میکنم این توی این شرایط قراری هستم که میتونم این قضیه رو بگذرونم و توی خودم میبینم که اصلا هیچ وقت این دلیل مسئله نبودم، ولی خیلی خواستم نظر شما رو ببینم راه حلی که شما جلوی پای من میذارین، و اینکه در واقع اگه با کسی آشنا میشم این مسائل اصلا دقت نکنم و بیشتر به بعد شخصیت اینجا چیزا دقت کنم. خوشحال میشم اگه سوالی نداریم.
نه عزیزم، اگر قطع شده یا اگر ببین عزیز، خودت یه اشارتی کردی و این که موضوع برای یه عده به دلایلی که میشه به اونا رسید سخت و سنگینه و حتی استفادهش، هضمش، جذبش اصلا برخی از وقت غیر ممکنه، و به همین دلیله که برای برخی به مجردی که با موضوعی از این قبیل روبرو میشن درست مانند چیزی که باید باشه نیست یا نباید باشه هست، باید از صحنه برن بیرون. این درست مثل که شما برید سراغ دختر خانومی و به شما برگرده بگه من همسر و فرزندان دارم، شما میگید خداحافظ، دیگه نه به ظاهرش کاری دارن، نه زیبایی، نه اخلاقش، نه رفتارش، موضوع منتفی.
آیدتون من یه سوالی فهم پسوشان تلفن قرد میشه. فرضی سوالی بخواه ازتون بپرسم این که آیدتون من بوده این بوده که ازتون میخوام بپرسم، خیلی مثلا این قضیه برایشون مطرح میشه و این قضیه بیشتر میبرشون توی گذشته طرف. من این قضیه من رو توی گذشته طرف نمیبره، در واقع من رو توی فشار قرار میده، چون این یه چیز مثل تابونمونه توی مملکت، من توی فشار قرار میده، یه فشار اجتماعی در واقع.
نصب کن چون ممکنه قطع، نصب کن چون میخوای قطع بشیم، این ترسم به من بگو من قرار اعلان عمومی بشه تو رادیو تلویزیون اعلانش کنن که بقیه میدونن این موضوع که ای بسا آخه پس مردم چی؟ عزیز نه سب کن آخه این که تو من بگی فشار مردم، فشار مردمی در کار نیست، اینقدر پسرها و دخترها با هم ازدواج کردن که ای بسا ده ها رابطه داشتن، هیچ کس نمیدونسته و هیچ کس نگفتن و یه اصلا رابطه هم نشن، برایشون مردم حرف در آوردن. خب این اون اگر تو من بگی که به دلیل این مسئله از پرده بیرون افتاده یه مسئله است، اگر بگی تا این آدم ازدواج کرده پس به خاطری که ازدواج کرده پس قبلا روابطی داشته، بله، ولی اگر یه دختر خانومی است که یه چنین رابطه‌ای داشته که غالب اوقات هم مخصوصا در یه جامعه ما اینجوریام پنهان کردن، چرا تو دلیلت یا به نظر من بهانه نظر مردم، نظر مردمی در کار نیست، مگر اون زمانی که من بگی وقتی که مردم راجبش حرف میزنن من اذیت میشم، اونو میتونم بفهمم، یعنی نه راجب همسر تو یا راجب دوست تو، وقتی مردمی یه دختری که چنین رابطه‌ای داشته رو بد میدونن من اذیت میشم و ناراحتم، من اونو میتونم بفهمم که بگی فشار مردم یا دیگران روی منه، ولی وقتی که جان
آیا تو برخصید من چون مثلا این دقیقا یک دقیقه دیگه صدای من قرد میشه، من فرام به این موضوعی اشاره کنم به شما، من همشین موضوعی در موقع تولید دوست سال پیشم برام پیش مونن که حالا به قومی نبود که طرف بیکارت شد دست ولی رابطه داشت با طرف، من این قضیه رو نتنها پذیرفتم از توی طرف هم دلداری و در موقع دلداری رو که قانون میشه، ولی الان این دوست سال که گذاشته نمیدم حالا تغییرات شخصیت توی من اینجا شده یا اینجور شده، این مثلا الان نمیتونم بپذیرم.
من البته دلم میخواد نه متوجه هست از این، من البته ترجیحم این است که تو چون این بحث جدی است و بحث مهمیه، من میتونم به صورت کلی مطرحش کنم، همونطور که تو الان که گوشی رو یا قطع کنه یعنی قطع بشی مسئله من با تو دیگه نخواهد بود، یه مطالب فوق العاده مهمی هم مطرح کردی به دلیل یه مقدار جنبه های مختلفی که این موضوع از ذره تو داره که بحث من رو میتونه در بر بگیره. حالا شاید من بعد از قطع بعد هم تلفن تو یا بعد از پیام هایی که واقعا در میاد یه توضیحاتی داشته باشم، ولی واقعا دو دلم، برای که من فقط تنها جمله‌ای که میخوام بگم این است که ما در این گونه موارد مسئله این است که خود ما کجا ایستادیم. ای بسا برخی از اوقات اصلا موضوع رابطه جنسی نیست، ما یه احساسی از مالکیت داریم و این مالکیت رو تعمیم میدیم به گذشته و آینده. در مورد آینده رو فکر کنیم خب مثل این که بر اساس قرار چنینه، ولی به گذشته هم مرتبط میکنه. بسیاری از اوقات بعضی از ما یه تجسمی درباره این موضوع می کنیم و تجسم موضوع است که ما را از پا در میاره، در حالی که اگر اون موضوع رو تجسم نکنیم و به خیال نکشیم مشکلی نداریم. همینجاست که آدما از نظر این هم تمایل و یا توانایی از یه طرف و از جانب دیگه عادتی که به این کردن مسئله است. یعنی من دیدم آدمایی که کسی رو پذیرفتن اما در یک آن تصور مثلا رابطه قبلی این آدم رو با کسای دیگه کردن اصلا پاشیده شده و اونجاست که مخصوصا اگر جواب مناسب رو که اصلا معلوم نیست اون جواب مناسب چی از طرف مقابل نشنون ای بسا به اوج جنون برسن. موضوع بسیار مهمی است، یعنی به دلیل اینکه رابطه جنسی با روابط دیگه متفاوته، این رابطه جنسی به خاطر مسئله باورها شکل دیگری پیدا می‌کنه. بعداً ماجرای ازدواج یه معنای دیگری داره. ادعایی که پشتش هست یه موضوعه. انتظاری که هست مسئله دیگری است. یعنی تبدیلش می‌کنه به یه پدیده بسیار پیچیده. به همین جهت است که من همیشه عرضم این بوده که وقتی که با شما با یک کسی آشنا میشید هر دو طرف باید بگن اگر آنچه که در زندگی من بوده رو این آدم میدونست منو میخواست یا نه، و اگر نمیخواد از همین الان برن کنار، چون هم دیر یا زود ممکنه معلوم بشه، هم ممکنه در شرایطی خودشون تصمیم به گفتن حقیقت به حساب خودشون بشن که کار ندارم کار درستی یا غلطی و همه چیزو خراب کنن. بنابراین همونطور که شما یه آدمی پرسید 20 سالت یا 40 سالت تصمیم میگیری باش بری بیرون یا نه، که از طریق مثلا اونایی که اینترنتن یا معرفی میکنن میپرسید سنشو، بعد میگه سنش برای من کمه یا زیاده، نه یا من همچی سنی رو نمیخوام، آدم هم قراره در آغاز بدونن اون آدم اگر اونگونه که هست خودش رو معرفی کنه یا من بدونم چه میکنم. به همین جاست که من توصیه‌ام این بوده که در 2-3 دقیقه در همون آغاز یه اطلاعاتی بدید. اینم تازه بعد از اینکه طرف رو شناختید. اگر شما با یک کسی رفتید بیرون و گفت من هرگز با کسی که ازدواج کرده نمیخوام ازدواج کنم و با هرگز کسی که بچه داره نمیخوام بشم، و شما ازدواج کردید و بچه دارید، خب معلومه شما دیدید خداحافظ دیگه، چون تو صحبت‌ها پیداست اصلا به شما مرتبط نبوده، برای که آدما افکار و عقایدشون در قالب موضوعهای دیگری که به شما مرتبط نیست مطرح میکنه، از یه فیلم گرفته تا یه داستان و میشه اون اطلاعاتو پرسید. حالا من همچنان ترجیحم این است که خودت روی خط بیای و یه دفعه دیگه اولم بگی ما صحبت کردیم موضوعم چی هست، من نفر اول میارم مخصوصا وقتی از ایران هستی که بتونیم با هم صحبت کنیم. اجازه بدید از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم، لطفا با ما باشید.
کمپانی معتبر سیمسز زیر نظر ایالت کالیفرنیا با داشتن لایسنس و شعبه در بیشتر ایالات آمریکا به عنوان نماینده بزرگترین کمپانی‌های بیمه در امور بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه عمر در خدمت شماست. سیمسز همچنین با ارائه هر گونه خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و پسنداز برای شما و آینده تحصیلی فرزندانتان، پلان‌های شما را به صورت رایگان مورد بررسی قرار می‌دهد. لایف اینشورنس، کالج پلنینگ، آیرا و 401k رول اوور. 818 796 818-796-3808 سنسز.
تا حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بری، چون با دیدن این همه پارچه های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین هایی که تا حالا ندیدین هاج و واج میمونی. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیر هم پیدا می کنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داون تاون لس آنجلس. 213-689-9623 213-689-9623.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوانتر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریست انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنونده عزیزی که تلفنشون یک ساعتش تموم شد، خوشبختانه تونستن دوباره ما رو بگیرن و بنابراین اجازه بدید که حال که قول دادم هر وقت بیان ایشون رو دوباره به صحبت وامی دارم، حالا که رو خط هستن باشون صحبت کنم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام جانم.
ببخشید راست کنم تلفن قطع شد.
نخواهش میکنم.
سلام جانم. من خود سنجان رادیو گوش دادم. من خود اون سری پیشم با شما تماس گرفته بودم. شما خود چیزی که آدم اذیت من خودم یه خود به موضوع فکر کردم، دیدم خب این موضوع این در حقود گذشته طرف رو جمعی چشه من نمیاره زیاد. در واقع همین موضوعی بود که شما الان بهش اشاره کردید، یعنی وقتی دیگران در مورد همچین موضوعی صحبت میکنن من خودم زیاد مناسب نیست، یعنی یه همچین چیزی.
نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، به این موضوع یک گرفتاری اولیش این هست که مواردی از این قبیل سخت و سنگین در ذهن و ضمیر ما یا در مغز ما نشسته و با گفتگوها و باورها و اعتقاداتی که ابراز میکنیم میتونه بسیار متفاوت باشه. یعنی من بارها و بارها با آدمهای روبرو شدم که باور به یه چیزی داشتن و یه زمینه آزادی و آزادگی و وسعت نظری رو نشون میدن، اما وقتی سراغ خودشون اومد اصلا نتونستن نصفش رو هم قبول کنند و تحمل کنن. بنابراین من بحثم اینه که عزیز، در یه چنین مواردی آدم نباید به تغییراتی که کرده یا آنچه که فکر میکنه خوب و درسته توجه کنه و یادش بره که ته وجودش موضوع و مسئله براش چه هست، چون اونا دلایل خاص خودشو داره که اونجا نشسته و درسته که الان زیر قالی زربفتی که ما انداختیم روی اون گرفتاری‌های روی زمینمون دیده نمیشه، ولی اگر دیر یا زود قالی رو ما پس میزنیم و یا خودش از قالی بیرون میاد و اونجاست که گرفتاریست. من اینقدر آدم ها رو دیدم که وقتی که در آغاز به همدیگه گفتن که من روابط این چنین اون چنین داشتم، اصلا فرد گفته اصلا مهم نیست و حتی واقعا این مدتی هم بهش فکر نکرده، اما 3 ماه بعد، 6 ماه حتی بعد از ازدواجشون که اون خانم و آقا مثلا از یک کسی دیگه تعریف کرده یا درباره عیب و ایرادی که در زندگیش هست اشکال و ایرادی رو مطرح کرده، تمام اون ماجرا به صورتی که اون آدم رها نمی کرده در صحنه ذهنش آمد و حالا دنباله مطلب رو گرفته و اونی که مثلا در آغاز گفت من با این آقا یا خانم دوست بودم و اونم گفت خب به هر حال اشکالی نداره یا اصلا نمیخوام بیشتر بدونم، حالا میخواد همه جزئیات رو بدونه، حالا میخواد حتی برخی از اوقات فکر کنه که تو در اون سالی که میگی مثلا با هم رفتید شیراز، من اون موقع تو شیراز بودم، پس تو وقتی که من تو شیراز بودم تو هم اونجا بودی ولی تو با او بودی. خب حالا بیا درستش کن. حالا اگر یه ماه یه سال دیگه به هم دیگه بگید بریم شیراز، شما ممکنه دفعه قلبتون هری بریز و اصلا نفهمید چرا اینقدر ناراحت شدی و بعدش متوجه بشید که آگاه و ناآگاه اون موضوع آمده. به همین جاست که من در این گونه موارد معتقدم که مواردی از این قبیل، راجب درست و غلطش بشه وقتی بس، در مواردی از این قبیل مادام که در ذهن ما یه روزایی بوده و هنوز برخی از اوقات علائمش اینجا اونجا دیده میشه یا معلومه که این گیاه در حقیقت خود رو از ریش و بن کنده نشده که هرچی دنبالش بگردیم پیداش نکنیم، ولی یه روز بود حالا نیست ولی باز دوباره سرکلش یه جوری پیدا شد، من فکر کنم اصلا به اصطلاح این روزه شکدار رو نباید گرفت عزیز. یعنی من دلیل نداره بی خودی بخوام یه همچی رابطه ای رو رشد بدم، یعنی اینو با اون فرض بگیرم که یه عدم تناسبی وجود داره که این عدم تناسب مثل بقیه چیزا به باور من مربوط. شما ممکنه میگی من یه دختر جوان نمیخوام، یه دختری که سنش از من بیشتر باشه نمیخوام، من دختری که فرض کنید امریکایی باشه نمیخوام، من دختری که تحصیل کرده یا نکرده باشه نمیخوام. خب این باور و اعتقاد شماست، حق شماست. شما در اینجا میتونید بگید من دلم میخواد جان
که یعنی میگین که این میفهمید که این قضیه هم یه جوری در واقع بس میشه به باور و اعتقاد
به نه تنها باور و اعتقاد عزیز، اگه به باور و اعتقاد بود راحت‌تر میشد باش سر کل زد با احساس و هیجانات و عواطف تو، حتی با سیستم حسی تو. یعنی ببین عزیز، موضوعای از این قبیل آدم ها، بذار من جمله یه جور دیگه بگم، اینو بسیاری تجربهش کردم. فرض کنین شما با یه آدمی دوستی و از این آدم مثلا رابطه ای دارید، نسبتا رابطه سنگینه، نمیخوام بگم رابطه خیلی هم سنگینه، رابطه نسبتا سنگینه، یا توی ازدواج بودید میاد بیرون، حتی شما هم میاد بیرون. بعدن من آدمایی داشتم که در ایران خاطرم از تو کلاسای دانشگاه دوستان صحبتشو میکردن، میگفتم فلانی من مثلا از میدان 24 اسفند رد نمیشم برای اینکه سینمایی که اونجاست معمولا اگر یه فیلمی باشه غالب اوقات فیلما مثلا یه زن و مرد یه جوری کنار همن، دیدن اون منو به هم میریزه، بنابراین من دو تا خیابون دور میزنم از اون میدون اصلا نمیرم. که یه هنرپیشه سینمای ایرانی یا غیر ایرانی رو مثلا کنار و بغل یک کس دیگه یا در آغوش کس دیگه ببینه یا به هم یه نگاهی بکنه، آدم ها هستن که دیگه فیلم نمیبینن، آدم ها هستن که تو خونه تلویزیونشون رو خاموش میکنن. علت چم این است که تماشای دو تا آدمی که به هم نزدیکن اونا رو به هم میرسه، اصلا هیچ کس اصلا به کی هستن. موضوعات جدیست عزیز، این مسائل مثل یه سر سوزن زهر و سمی که میتونه آدمو بکشه. و اینجاست که من غالب اوقات به دوستان همطور که در آغازم اشاره کردم توصیه‌ام این بوده که این روزه شکدار رو نگیر، ولش کن، یعنی نه یا به این حساب که خیلی خوب نه من الان میتونم بپذیرم و قبول کنم و بعدا نه. من در ایران که بودم عزیز، اگه به من میگفتی بزرگترین دلیل جدایی و طلاقهای یکی دو سال بعد از ازدواج چه بود، میگفتم همین که معمولاً هم در خصوص مردان بود، مردان در خصوص روابط همسر کنونیشون در زمانی که با ایشون نبوده که در آغاز بی‌اعتنا یا کم اهمیت بودن به یک باره شد موضوع اصلی و اساسی زندگیشون. برای اینکه تو رابطه مواردی پیدا میشه که آدم ها نسبت به دیگری شک میکنن، نسبت به احساس او شک میکنن، نسبت به احساس خودشون شک میکنن، تصورات و توهماتی میکنن، اون آدم یه حرفایی میزنه. مثلا فرض کنن تو یه جمله عادی که شما اصلا تو فرهنگتون هم یاد گرفتید، به تو هم میگن زن یا به تو هم میگن مرد، و اون آدم به تو هم میگن زن به تو هم میگن مرد، میگه پس منو مقایسه کرد با اون مرده یا با اون زنه، حالا بیا دیگه درستش کن، و توش جا میفته. یعنی به تو میگه ببین تو با اون آدم قابل مقایسه نیستی، و اینجاست که شمایی که حالا مشکل حرمت نفس داری، شمایی که اصولاً یه احساس مالکیتی داری، شمایی که این مالکیت رو در حقیقت انحصاری میدونی، همیشگی میدونی، به هم میریزی عزیز. این درست مثل این است که به تو برگردن بگن، به یه آدمی که این موضوع براش جدیه بگن همسر تو به تو خیانت. موضوع زمان وقتی است که آدم ها معقول و منطقی و واقعی بینانه بهش نگاه میکنن. در دنیای احساس و باور که زمان اونقدر نقشی نداره. شما الان نگاه کنید مردمان قرن 20 سب کن از این مردمان قرن 21 با 4 تا دکترا باورایی دارن که 1/100 اصلا درست نیست، ولی پذیرفتنش ای بسا در راهش دفاع هم میکنن، یه ذره بلشون کنین ممکنه برن بکشن یا کشته بشن. ماجرای احساس و ماجرای باور یه مقداری خارج از زمان و مکان عزیز، و به همین جهته. حتی تو ببین خودت داری اشاره میکنی که به یک تصوری که دیگران راجبش حرف میزنن در حالی که هیچی نمیدونن مثلا است. یعنی داستان چوب که برمیداری گربه دزده مثلا فرار میکنه است. و این یه مسئله جدی است. و همینجاست که من همیشه توصیه‌ام این بوده که اگر یه آدمی رو در آنچه که هست یا میدونید نمیپذیرید، ول کنید به دنبال کارتون دیگه. چرا میخواید تمام عمرتون با این موضوع بجنگید در ذهنتون؟ به من میگید شاید بتونم ادارش کنم، کنترلش کنم. میگم شاید، ولی خطری که نتونی خیلی بیشتره.
خیلی شما را میگم من در مورد این موضوع میگم حالا یه خوره به نظر شما بر نمیگرده مثلا به اون حالا خود شما حرمت نفس و در واقع اون غرور مردانگی و اون در واقع اون چیزی که میخوای داشته باشید فقط مال خودت باشه به این چیز رو بر نمیگرده؟
حتما به اینا بر میگرده و خیلی از اینا به گونه ای که توصیف میشه غلط است و بد، ولی همینه که هست عزیز. مثل که من برگردم بگم از سرم، صورتم، دستم بدم میاد، ولی خب همینه که هست. این یه مورده. بعدم ببین عزیز، آدم در زمانهای مختلف موضوعا براش اهمیت کم و بیشتری ممکنه پیدا. آدم ها در یه مراحلی ممکنه به موضوع اهمیت ندن، بعدن اهمیت میده. یعنی این موضوع اصلا مطلبی نیست که میگم بسیار خوب من الان با این موضوع راحتم پس همیشه راحت خواهم بود. اصلا چنین نیست. گفتم بعدم تغییراتی تو این زمینه ها پیدا بشه. من آدمایی بودن، نه یکی دوتا ده تا، که من گفتم فلانی این دوست من قبل از ازدواج به من گفت و من گفتم مهم نیست، ولی الان من اصلا نمیتونم یه لحظه بدون اون افکار زندگی کنم. چراییشو میشه توصیف کرد، حتی معالجش رو میشه به دنبالش رفت، ولی اولا معلوم نیست به دنبال معالجش باشیم و حلش باشیم یا به این راحتی حلش کنیم یا اصلا اون موقع دست به یه اقدامی نزنیم که آزاردهنده باشه. به همین جهت است که من حرفم همیشه این بوده، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی. اصلا شروع برای چی میکنی که حالا بعدم بری با توضیح و توجیهی بخوای بفهمیش؟ و به نظر من موضوعی از این قبیل مادام که مطرح بوده یا هست مهمه، حتی یه دهی بعدن پیدا میکنه. من اینقدر ایرانیانی رو دیدم، اینقدر ایرانیان رو در این کشور دیدم که از ایران و از ایرانی بدشون میامده، حتی ای بسا قبل از انقلاب از ایران اومدن بیرون، ولی حالا اینجا از فعالان بسیار جدی تو سازمان‌های ایرانی هستن. برای اینکه به دو دلیل، یکی اون نظر قبلیشون بی خود بود، دوم فکر کردن در امریکا یه دفعه امریکایی میشن و امریکایی‌ها بغلشون میکنن، وقتی دیدن اینجا اون خبر نیست، خارجی ای بسا در بسیار از موارد همچنان برای بسیاری خارجی میمونه، حالا به حساب خودشون به اصلشون برگشته. مثلا کاری ندارم به اینکه این تغییرات و تحولات چیست، میخوام به تو بگم پذیرفتن یه موضوعی که مهمه در یه زمانی هیچ معنی نداره. درست پس که من تو برام غذا بیارم بسیار ممنونم، نه متشکرم، ولی اگر من 24 ساعت غذا نخورم، 48 ساعت غذا نخورده باشم، مثلا غذا رو از تو میدزدم، اصلا ممکن تو رو بکشم، غذا رو از دستت بگیرم. تو نمیتونی بگی شما چطور شد 48 ساعت قبل غذا نمیخواستید، حالا تا این مرز میبری که 48 ساعت قبل گرسنه نبودم، حالا هستم عزیز. و چون این تغییرات از نظر احساسی عاطفی پیدا میشه، من عرضم این بوده که اولا خودتون رو ارائه کنید به گونه‌ای که هستید، نه به صورت جزئیات، کلیات. و اگر حد زدید که اون آدم شما رو آنگونه که هستید نمیخواد، خودتون برید دنبال کارتون. نکنید با پنهانکاری و بازی و توضیح و توجیه و اینها میتونید مسئله رو حل کنید. چون اگر به داستانهای از این قبیل نگاه کنید باورتون نمیشه که ای بسا مردمانی بعد از چند یا حتی چندین سال حالا راه افتادن ببینن که رابطه همسر کنونیشون در دورانی که با اون نبوده کجا بوده و چه خبر بوده و با اون به هم ریختن بنابراین اولا همونطوری که آدما خودشون را آنگونه که هستن قرار معرفی کنن و تکلیف روشن باشه، آدما هم وقتی که یه چیزی بودن و حالا باید به ضرب و زوری خودشون رو به یه باور دیگری برسانن که بپذیرن یه چیزی رو، به نظر من بهتر این کارو نکنن. این حتی سر ماجرای ظاهر و زیبایی هم هست. من اینقدر آدمایی دیدم که گفتم بعد از یه مدتی من گفتم نه، اینقدر مثلا اینکه تو از این آدم خیلی از ظاهر زیباییش خوشتر اونقدر مهم نیست، برای که تازه خودت میگی خوبه یا خیلی از اوقات خوبه. بعد طرف بعد از یه مدتی اصلا همیشه مسئلهش این بودی که من چرا این کار کردم و چرا یه همچی چیزی رو نادیده گرفتم. به همین دلیلی که من حرفم این بوده، من و شما باید مطمئن باشیم این آدم رو میخواییم، هیچ اشکال جدی و بزرگی وجود نداره. بله ناخونش شکسته ولی قلبش نگرفته، چون با ناخونش شکسته میشه کاری کرد ولی با قلب شکسته یا قلب گرفته کاری نمیشه کرد، برای که اون مسئله مرگ به دنبالش هست. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم و ممنونم از شرکت در برنامه.
آیا یه چیز کوچیک فقط میخواستم بگم، اینکه من با شنیدن این موضوع میگم همونجوری که گفتم وارد گلرشته طرف اصلا نشدم، ولی یه فشاری از عرف جامعه در وطن خودم
فرقی نمی کنه عزیز. من تمام کوششم به تو اینه که وقتی که من بر میگردم به تو میگم سنت چقدره، بگی سنت چیه. به من نگی که من فرزند اول پدر مادرم نیستم، پدر و مادر من دیر ازدواج کردن، پدر مادر من دیر بچه. اصلا بحث اون نیست عزیز، مهمی که الان سن تو چیه، این که از کجا میاد، چرا میاد، به چه خاطر هست. ممکنه در مسیر بهبودی یا حل این مسئله در ذهن، نه در وقتی که با یه واقعیتی روبرو هستی، بشه کار کردم طور که از ذهنت آمده خارج از این که به فردی منتسب باشه. اما بعد از اومدن اون آدم دیگه وقت اون کار نیست، چون بسیاری از اوقات ما اصلا به دلایل دیگری این کار رو میکنیم. حتی میخوام تو اونجا برم، ای بسا عمدن اون رو میاریمش که شکنجهش کنیم که چرا قبل از من با کس دیگری بودی. اصلا دلیل خواستنمون میتونه اون باشه. پیچیده است موضوع. به همین جهت است که حرف من نیست. خدافظ جان.
میگه پس شما توصیه میکنی که این رابطه در هر حدی باشه، نباید مقصد ازدواج آینده باشه.
نه من حرفم یه چیز دیگه است. اصلا تو این گونه موارد همون اولش باید قطع بشه که به جایی نرسی که آدم آره گرفتار بشه با این مشکل و مسئله چه کنه. اینه که میگم کاری که نمیخوای تموم کنی رو شروع نکن. به هر حال مواظب خود باش، مدتی از پیام ها گذشته ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیزم، ممنونم. خدا حافظ عزیز. شنگ رجمن با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه. مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
سلام، احوال شما؟ من از کانادا زنگ میزنم، در یه خانم 62 ساله هستم. راجع به دختر دومم که 30 سالشه یه سوالی از شما داشتم.
ببخشید دختر اولتون ببخشید دختر نه صبر کنید یه ذره، اگر بخوایم گفتگو کنیم باید کمی صبر. دختر اولتون چند سالشونه؟
این راجع به دختر دومم میخوام صحبت
کنم. خب میگم دختر
34-5 سالشه.
فرزند دیگه دارید یا نه؟
دو تا دارن.
من
سوالم در مورد دومیه که 30 سالشه.
نه ببینید، شما همه این اطلاعات خودتون دارید ولی برای من اون اطلاعات مهمه، به اون جهت میپرسم. میدونم شما راجع به دختر دومتون.
بله دو تا بچه دارم، دو تا دختر دارم.
چه مدتی است در کانادا تشریف دارید؟
18 ساله.
خب برای که این مهمه، دخترتون 12 ساله بوده اومده به کانادا. یعنی ببینید بچه ها بین 5-15 که میان آسیب بینن، اوجش هم 10. بنابراین از همینجا میخوام به شما بگم من اینا به اون دلیل برای من مهمه که میپرسم. و به هر حال هر چهار تایی با هم اومدید کانادا، درسته؟
بله.
میفرمایید. خب
بله، الان مسئله این که هست در مورد دختر دومم، این تا زمانی که مثلا 18-19 سالش بود بسیار بچه مختصری بود و همیشه پولاشو نگه می‌داشت و خیلی حواسش جمع بود برای خرج کردن پولش، ولی بعد یه دفعه بسیار آدم بلخرجی شد. مسئله که من اخیراً باش پیدا کردم، یک بار دیگه چند سال پیش کردیت کارتاشو پر کرد و به هر حال من اونا رو همه رو پرداخت کردم برای اینکه به هر حال فرصتی بهش بدم که دوباره بتونه سروایو کنه از لحاظ مالی. دوباره مجدداً این کارو کرد، الان کردیت کارتاش پره، از من انتظار داره که من اینها رو بپردازم. مسئله پرداختش از نظر مالی مهم نیست، من قادرم که این کار بکنم، ولی قضیه اینه که این آخه به هر حال من از بچگی به اینها یاد دادم که باید زندگی باجتینگی داشته باشم، به هر حال باید بتونم دخل و خرج کنم و رو پای خودشون وایستم. ما میتونیم به عنوان پدر و مادر کمکشون کنیم که اینها اسکیل پیدا کنن، ادویکیشن داشته باشن و بتونن خودشون اداره کنن. میدونی اینی که مسئله من الان این نیستش که این پولو میتونم بدم یا نمیتونم بدم، ولی خیلی درست نمیبینم که این کارو بکنم. از نظر منطقی و اینا میدونم که این کار درست نیست. از اون طرفم خب بچه‌م بعضی جهاتی هم احساس میکنم که بیشتر من فکر میکنم یه دختر بایپولاره و خیلی وقتا هم تشویقش کردم که کانسلر ببینه و با سایکاتریست و سایکولوژیست اینا صحبت بکنه. چند دفعه کرده باز از زیرش در رفته. حالا اخیرا قبول کرده که این کار بکنه. چند جلسه وارد تراپی داره میره. من برام مسئله اینه که الان که این بچه میخواد تراپی انجام بده، من جاده رو براش اسموت کنم که این بتونه با خیال راحت‌تر این کار انجام بده. از طرفی هم نمیدونم اگر این کار رو بکنم آیا دوباره به محض اینکه این کریدیت کارت آزاد شده دوباره باز میتونه خرج کنه، باز بیفته به این خرجای اینجوری.
حالا بذارید من ازتون چند تا سوال، چون ببینید این موضوع برخی از وقت انجامش درسته، برخی از وقت انجامش غلط غلط. سوال اول من این است که دختر شما چی خونده و چه میکنه؟
باید دختر من بچلر بیزنس داره، مستر آرت داره و هم تو دانشگاه درس میده، کارهای تی اسیستنت رو اینها میکنه.
به من بفرمایید که از نظر فعالیت های دیگر اجتماعی مثل ورزش و ارتباطات و ایناش چگونه است و اصولا شبکه دوستانش چگونه آدمایی هست؟
دوستانش همه تو زوی جا آدمایی تحصیل کرده هستن، از نظر ورزش هم خوبه به طوری که توی این کارهای فاندیشن اینا شرکت میکنه، پول جمع میکنه، همه این کارا رو میکنه.
بسیار
همه میگم تو همه چیز خیلی خوبه، ولی مسئله اینه که تا زمانی که آدم نتونه مسائل مالیشو منیج کنه نمیتونه استقلال شخصیتی داشته باشه و قسمت‌های دیگه زندگیش آسیب پذیر خواهد بود.
به من بفرمایید که با شما زندگی میکنه یا جدا زندگی میکنه؟
خونه خودش زندگی میکنه ولی اخیرا اومده پیش من.
به من بفرمایید دختر بزرگتون ازدواج کرده یا نکرد؟
بله بله ازدواج کرده.
ولی دختر دومتون ازدواج نکرد؟
نه نکرده.
احتمالی که برای ازدواجش میدید چقدره؟ چقدر در اون مسیر داره قدم بر میداره؟
بله احتمال ازدواج همیشه براش خیلی زیاده، بازارش همیشه خیلی داغه، ولی من پیش نمیبینم که آدمی باشه که بخواد مسئولیت ازدواج رو قبول کنه.
بسیار خوب. ماجرای بایپولار و دو قطبی و منیک دیپرشن بودنش چیه؟ اینو چی دربارش میدونید و موضوع چیه؟
ببینید خیلی وقت پیشا برای من داشت تعریف میگرد که من موقعی که ایران مدرسه میرفتم تو منو تعقیب میکردی. من همیشه برام این سوال بود که چرا این فکر رو میکنه، چون من هیچ وقت این کارو نکردم. یک بار سالها پیش تو یکی از این تلویزیونهای اتفاقا تو ایران بودم، برای پریودی رفته بودم، داشتم برنامه شما رو میشنیدم و داشتم میگفتم که این سری افرادی هستن که اینها به نظرشون میاد اینها این حالات وجود خارجی نداره، و بعد که رفته رفته در احوالش دقت کردم دیدم گاهی اوقات دارای پروژه های بسیار جالبی هستش، خیلی اکسایتد راجبش حرف میزنه و اینها که میخوام این کارو بکنم این کارو بکنم. بعد میبینم که نه، یه دفعه توی فاز نیست که بعد فاز دیپرشنش باشه که یه دفعه افت میکنه، از اون همه انرژی، از اون همه خاصیتی که برای اون بیلداپ داشته یه دفعه میفته.
خب ببینید عزیز، پس بنابراین تشخیص یه آدم روانشناس یا روانپزشک روی دخترتون نیست که دو قطبیه. حدس شما
چرا هست؟ میدونی چون قبلش هم اولا که خودش خیلی مطالعه میکنه، خیلی سعی میکنه به خودش کمک کنه. یه بار با یه دکتر روانپزشکی که اینجا تو ونکوور میرفت که یه بارم من رفتم پیشش و اینا باهاش صحبت کردم، اون هم معتقد بودش که بوردر لاینه. حتی تو ایران هم یه دکتری دیدش که اینامون هم معتقده که بایپولاره، منتها میدونید بوردر لاینه، یعنی میتونه دارو مصرف بکنه میتونه دارو مصرف نکنه، منتها باید به طور مرتب حتما بره کانسلینگ ببینه، منتها خودشو کانفیوز میکنه، اما اقسام کوچ میگیره، نمیدونم آنلاین مثلا کوچ میگیره، نمیدونم این جلسه میره این جلسه میره. بعد با همه اینا من میگم ما جلسه نباید اینقدر خودتو کانفیوز کنی. آدم یک روانشناس خوب پیدا میکنه که من حتی اینجا دارم، اینجا که بهش معرفی کردم، حالا فعلا وضع من گوش کرده داره میره، میتونه بره و یه جا باید خودشو فوکس کنه، نمیتونه هی حس و پلا بره، به جایی نمیرسه.
ببینید
خودش هم به خودش نهایت
کمک رو میخواد. حالا نه ببخشید منو، نه اولا شما دو تا اصطلاح رو به کار بردید، اینا مهمه. این که دخترتون بایپولار دو قطبی منیک دیپرشن یه مسئله است، این که بایپولارش ما اون لغت رو نداریم که بوردرلاینه، اون معنا نداره. بوردرلاین یه اختلال شخصیتیه که در آدمای بایپولار فراوون دیده میشه. من نمیدونم این لغت ها رو چون اکثر جای خودش به کار نبریم گرفتاریست. این که من بگی منیک دیپرشن خفیف داره اونو میتونم بفهمم، ولی این که من بفرمید بوردرلاین برای منیک دیپرشن معنا نداره. مثل اینکه بگیم یه خانم حامله نسبتاً حامله است یا کمی حامله است. خانم یا حامله است یا نیست؟
در هر حال میدونی من اینو دقیقاً مطمئن نیستم. میدونی چون
اینکه منم هم...
میره و شما هم که اینجا میدونید هیچ کس اینفورمیشن بچه‌ش رو ریلیز
نمی‌کنه. نه اونا رو متوجه هستم عزیز. من میخوام اطلاعاتی که شما مطمئنید رو بگیرم. ببینید عزیز بیاد فرض رو بر این بگیریم که فرزند شما منیک دیپرشن داره. معنای منیک دیپرشن اینه که من به شما برگردم بگم خرج یه پسر من $1,000 یکی دیگه $20,000 و شما میگید چرا بی خودی خرج کنی؟ میگم تو بیمارستانه و باید این پولو بده. اگر فرزند شما بایپولاره که به نظر میرسه هست، دلیل دیگه هم دارم که هست، اگه خواستید خدمتون عرض، اگر فرزند شما بایپولاره که هست، شما با یه بیمار روبرو هستید، نه با سخنرانی، نه با گفتگو، نه با تشویق و نه تنبیه، به جایی نمیرسید. یعنی شما میخواد چیزی رو تغییر بدی که تغییرات بیوشیمیایی مغز قوی تره. مثل که من هی به خودم بگم بنده با گذشت زمان و بالا رفتن سنم جوانتر و مثلا زیباتر میشم. خب هرچی هم زور بزنم به جایی نمیرسه. من با گذشت زمان یه همچین تغییر رو نخواهم داشت. نتیجتاً اون کاری که کردید بسیار بسیار درسته که فرزندتون رو بفرستید بره پلوم روانشناس و امیدوارم روانشناس خوبی باشه بتونه کمکش بکنه. اما اگر آمدیم، اولا مهم اینه که چه وضعیت، اگر آمدیم فرض رو بر این بگیریم که فرزند شما بایپولار منیک دیپرشن داره، شما حتما باید ماجرای کردیت کارتش رو به گونه دیگه حل کنید. یعنی با اون شرکت ها ای بسا تماس بگیرید، پولو بپردازید، ولی اون لاین آف کردیتشو اگر $5,000 بیاری رو $1,000 رو $500 که از $500 به بالا نتونه خرج کنه. یعنی یه جایی همونطور که اون کردیت کارت یه خطی داره از اون به بعد نمیتونه بره، اینی که اومده پلو شما کمک میخواد، شرایطی به وجود بیارید که اون دو مرتبه این دست باز رو نداشت بشه. چون مشخصه آدم منیک دیپرشن حالتیست که در حالت منیک و شیدایی و سرخوشی نه تنها با خوشبینی و خوشخیالی و یه توهم و تصور خودخواهانه و خودشیفتگی از خودش حرکت میکنه، دست به کارهای خطرناک میزنه. برای اینکه از نظر سرمایه گذاری، از نظر ازدواج، از نظر رابطه دست به کارهای 100% غلط میزنه و در اون مراحل درست مثل آدم تشنهی که آب میخوره، مهم نیست این آب مال دیوان آب خودش یا کسی دیگه است، این مسائل وقتیست که آدم اونقدر تشنه نباشه گرفتارتون میکنه. بنابراین اگر پرسش مشخص شما این است که با او چه کنید، به نظر من باید کمکش بکنید، ولی کمکی که دست او رو برای تکرار اشتباه گذشته باز نکنه. حالا سوال من از شما این است که هزینه هایی که میکنه که او رو بدهکار میکنه در چه زمینه هایی است؟
هزینه ها مسافرت زیاد، لباس، همه چیزهای لاکچری.
بنابراین چون ضرورتی نداره اونا رو میتونید ببندید عزیز. اونا شاید بتونید با همکاری خودش و رضایت خودش و مشخص کردن این اون مقدار رو کم کنید که فقط بتونه برای مخارج عادیش ازش استفاده کنه و الا توصیه ها و نظریات و اینا مشکلی رو حل نمی کنه. تازه با گذشت زمان معمولا مسائلی از این قبیل بدتر و بدتر میشه و فرد یه راه بهتری برای پنهان کردنش و یه جور دیگه وانمود کردن نشون دادنش نشون میده. یعنی اونا رو انتخاب میکنه و بنابراین چون گیر جا.
حالا من یه سوالی از شما داشتم. ببینید من اول فکر کردم که خب برای بار دوم به این چانس بدم کریدیت کارتشو پرداخت بکنم و با توجه به اینکه خب زیر ترافیک میره و اینها، چون در نهایت من میخوام به بچه‌م کمک کنم، نمیخوام که به اون سخت بگیرم. اگه سختم میگیرم یه جایی در جهت کمکی به اونه و اون سختی‌ها گاهی اوقات برای یه مادر یا پدر سخت‌تره تازه، یعنی خب ما اون سختی‌ها رو قبول می‌کنیم. مثلا اینی که حالا فرض کنید که اگر من این کریدیت ازش پرسیدم خب سعی که اینا نپردازی چی میشه؟ خب هیچی، من باید بانکراپسی اعلام کنم. توجه میکنی؟ گفتم خب حالا اعلام کنم مگه چی میشه؟ تو مگه چی کار داری که حالا بانکراپسی اعلام کنی؟ گفت کریدیت هم خراب میشه. گفتم خب اون موقعی که اینا رو خرج میکنی چرا فکر کریدیت تو نمیکنی؟ میدونی؟
خب حالا اون استدلال نه صبر کن ببینید عزیز، اون استدلال حرفتون درسته، ولی شما باز رفتی سراغ کسی که میتونه توی بیمارستان نباشه، میگید خب بیا بیرون. نه، اگر نمیتونه بیاد بیرون نمیتونه، ولی موضوع یه جوری دیگه میشه حل کرد. برخی از اوقات صلاحش اینه که بانکراپسی فایل کنه، اون پول رو پاک کنه و ضمناً از این بعد اعتبار نداشته باشه، چون آسیبی که این دختر میتونه ببینه، نمیگم حتما همیشه همه جا میبینه، از کردیت
میدونم میفهمم شما چی میگید،
بنابراین بذار کردیتش خراب بشه. بنابراین وقتی کردیتش خراب شد شما 500 دلار 1000 دلار میل به یک کردیت کمپانی یک کردیت کارت بهش میل برای مواقع لازم، بیشتر از اونم نخواهد داشت، بعدم 1000 دلارشو بپردازه و الا بهش کردیت نمیده. خیلی از اوقات صلاح بچه ها
احتیاج به کردیت کارت نداره، چون من برای اینکه ماهیانه بهش پول میدم و خودش از کاری که میکنه پول میگیره و با توجه به اینکه هزینه های دیگه نداره پولی که
نه با شما با عزیز جسارت منه با شما رفتید، من دو تا حرف مجبورم بزنم. شما باز رفتید سراغ آدم عادی عزیز، من برای آدم عادی من فرض رو بر این گرفتم فرضاً شما منیک دیپرشن دارید، تمام این حرفا بی‌معنیست. یعنی مثل آدم کوکائینی هروئین نیست که من شما بگیم هروئین کوکائین بده، قسمم میخوره بده، گریم میکنه بده، راستم میگه با تمام وجودش باور داره بده، ولی نمیتونه نکشه. اشکال کاری نه عزیز.
نه نه نه، منظور من اینه که اگر مثلا این کریدیت کارتشو پرداخت نکنی، مثلا کریدیت کارتی نداشته باشه، با توجه به اینکه پولش رو تو حساب میذاره و از دبیت کارتش به صورت دبیت و ویزا استفاده میکنه، در نتیجه دیگه احتیاجی به پرداخت اون کریدیت کارت نیست. آیا هست بازم به نظر شما؟
نه، من به همین جرس که میگم برخی از اوقات صلاح بچه‌ها و صلاح افراد این است که اصلا اعتباری نداشته باشن. چون وقتی یک کردیتی
داره همیتون میتونی با پولی که بانک هر ماه به حسابش من دپازیت میکنم ویزا کردیت داره، یعنی ویزایی
نه متوجه هستم عزیز، نه با این موضوع آشنا هستم عزیز، با این موضوع آشنا هستم. مرزم این است که شما اگر فکر میکنید بای پولاره بهتر لاین آف کردیتش رو ببندید به گونه ای که نتونه این کارو بکنه، خودش داوطلبانه این کارو بکنه بکنه، اگر نه بانکراپسی در حقیقت از طریق قانونی این کار رو میکنه. به هر حال امیدوارم بتونین موفق بشی، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، ممنون، جواب
سوالمو گرفتید. لطف شما، تمنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711
کمپانی معتبر برکشای هدوی که از بزرگترین کمپانی های جهانی باشد، شما را در خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری یاری می‌دهد. شان قیاسی، نماینده کمپانی برکشای هدوی با تخصص در سرمایه گذاری در لاس وگاس و جنوب کالیفرنیا، همیار شما خواهد بود. قبل از تصمیم نهایی در امور املاک با افشین قیاسی تماس بگیرید. پشیمان نخواهید شد. تلفن 949-535-3333 949-535-3333.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم یا با آقای دوستان در شهر تورنتو میرسونم که روز شنبه و یک شنبه آینده 18 و 19 اکتبر در این شهر هستم و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق هست و روز یک شنبه 19 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر یا شب از سنت تا مدرنیته، از سنت تا تجدد. محل برگزاریش رایتون است که همیشه برنامه های من بوده. کارت ورودی هم اکنون در مراکز مختلف در تورنتو در اختیارتون هست و از رادیو صدای ایران هم میتونید رو دریافت کنید. همچنین کنفرانس از سنت تا تجدد یا مدرنیته رو در روز یک شنبه 26 اکتبر، هفته بعدش، در شهر لس آنجلس در UCLA خواهم داشت، در سالن اکرمن. و علاوه بر این کنفرانس، همکاران خوب و عزیز رادیو همراه همه اونجا خواهند بود و به حضورتون هم معرفی خواهند شد و فرصتی است برای دیدار با این عزیزان. کارت ورودی همه این کنفرانس ها در تورنتو و اینجا $30. کارت ورودی لس آنجلس رو میتونید از طریق kodom.com دریافت کنید. همه کنفرانس ها در محل کنفرانس معمولا کارت ها خواهد بود، مگر این که برخی از اوقات با مشکل کمبود جا روبرو بشیم. و ضمن در مراکز منتخب ایرانی هم در تورنتو برای تورنتو و هم در لس آنجلس برای لس آنجلس کارت ها خواهد بود. فعلا لس آنجلس از هفته آینده یا از جمعه که UCL اون را در اختیار ما میگذاره تقدیم حضورتون خواهیم کرد. به هر حال این گفتگوی مربوط به سنت و مدرنیته در ابعاد زمینهای مختلفش رو من امیدوارم بتونم به نوعی بپوشانم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
سلام. بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
ممنون از برنامه‌تون. واقعا من فکر کنم یه 7-8 سالیه یعنی همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم و خیلی به منم کمک کرده.
من یه تمنا میتونم بکنم، اگر بتونید برای تلفنتون یه کاری بکنید که ما صدای شفافتری از شما بهتری داشته باشیم ممنون میشم. اگر نه که هیچ.
الان صدا بهتر شد؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
آقای دکتر، من دانشجو هستم تو امریکا که تقریبا 3 سالی که اومدم. مسئله که الان بیشتر گرین دارم ذهنم رو مشغول کرده این هستش که خب بعد این که این دوره تمام شد خب برگردم ایران یا خب امریکا بمونم. و واقعیتش اینه که کلن یعنی تو تصمیم گیری ها یعنی تو کلن تو زندگی ها یکم همینجوری شل هستم، ولی این مثلا هم اینجا یکم خودشو نشون میده و یکمی هم انگیزه هامو کم کرده برای این مسئله.
سب کنید شما، بلکه که وقتمون کم. شما الان چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم.
20؟
28.
چی خوندید و چه میکنید؟ یعنی چه خوندید؟ رشته تحصیلیتون چیه؟
رشته تحصیلی برق هستش و انجام که خب هم کار میکنم هم درس میکنم.
در چه حدی آمدید از نظر مدرک دانشگاهی؟
الان دانشجو دکتر هستم، فوق لیسانس گرفتم دانشگاه تهران، بعد برای ادامه هم اومدم اینجا تو امریکا.
بسیار خب، شما من بفرمایید چند تا خواهر و برادر دارید؟
یه خواهر بزرگتر از خودم دارم فقط.
خب به من بفرمایید چرا شما بعد از گرفتن دکترا که میتونید مثلا در محیط علمی دانشگاهی ایران کار بکنید و شغل استادی همچنان در ایران جایگاه برجسته‌ای داره و اتفاقا برخلاف امریکا که غالب جاها غیر از یک دو سه تا رشته درآمدی نداره چرا بر نگردید به ایران؟ شما که لیسانس و فوق لیسانستون اونجا بوده، خانوادتون اونجا هستن، مدت کوتاهیست اینجا آمدی و بعدم اونجا میتونید برید در یه جایگاهی کار بکنید به دست بید. چرا نرید عزیز؟
واقعیتش مشکلش اینه که یعنی خودم فکر نمی کنم که یعنی با توجه به اون شرایطی که هستش تو ایران اونجا یعنی فرصتی باشه که من یعنی استاد بشم یا اصلا استخدامی اصلا شرکت دولتی چیزی بشم.
سب کنید اگر چنین موضوع ایران منتفی است، یعنی شما احتیاج نده شک کنید، اگر شما اونجا نمیتونید به محیط دانشگاه برید یا در یه محیط دولتی با توجه به تخصصتون که بخش خصوصی معمولا تعداد کمی این آدوار میخواد اگر اصلا بخواد، که موضوع منتفی است. حالا اگر شرایط و اوضاع عوض بشه یا شرایطی باشه که شما بتونید اونجا کار بکنید یا درس بدید که مشکلی باش نداره.
نه چون
شکل ندارم. حالا پرسید سب کن. نه متوجهم، چون وقتم کمه میرسم به چیزه. به من ممکنه بفرمایید شما کی دکتراتون رو فکر باید تمام میکنم؟
فکر کنم یه دو سالی.
نه بنابراین به نظر من اصلا این تصمیم گیره برای چی الان میخواید بگیره؟ این درست مثل این که شما بخواید فردا بیرون تشت باید از حالا بید کت شلوارتون رو بپوشید. ببینید شرایط ایران موضوع شماست، یعنی موضوع اصلی و اساسی شرایط ایرانه و بنابراین شما باید منتظر تغییرات و دگرگونی ها باشید که ممکنه در مسیر است که شما بخوای و اگر چنینه انتخاب شما معلومه، اگر نکنه. ولی چون در ایران شاید از حالا نتونید کاری بکنید، در اینجا میتونید یه اوضاعی رو چک کنید که اگر ماجرای موضوع ایران نشد اینجا برید، خب اون رو هم دنبالش باشید، ولی دلیل نره که تصمیم بگیرید و بخواید بر مبناش عمل کنید عزیز. یعنی شما فرض از شما هدف اولتون این است که دکتراتون رو بگیرید، تمام. این 99% کار شماست، 1% به چیزای دیگه مرتبطه. بعد از اینکه دکتراتون رو گرفتید یا مقارن گرفتن دکتراتون میتونید اوضاع رو ارزیابی کنید که چیکار میخواید بکنید. تازه این از اون تصمیم موقتی است. چرا موقتی است؟ مثل ازدواج و بچه داشتن نیست، یه تعهد یا بچه داشتن که همیشه پدری. به کاری است که 6 ماه ممکنه بمونید، 1 سال بمونید، 2 سال بمونید، اصلا برید ایران 6 ماه بعدش برگردید. خودتون رو بی خودی از حالا چرا گرفتار موضوعی از این قبیل میکنید که چون اطلاعات نیست، چون به اونجا نزدیک نشدیم اصلا ضرورتی هم نداره درگیر شدنش عزیز.
یکم یکی از همین مشکلات اصلی من یعنی تو همین مسائلم داره، یعنی همیشه برام مطرحه اینه که اصلا تو مثلا هدف گذاری که میکنم وقتی یه چیزایی که خب دست من هستش، خب تلاش هم میکنم دنبالش میام، ولی خب خیلی وقت هم شده اصلا چیزایی که اصلا دست من نبوده یا شرایط بیرون بوده کلش اصلا به هم ریخته و اصلا کل مسیر هم عوض کرده. یعنی به خاطر همین خیلی الان بیشتر یعنی سعی میکنم که یکم محتاطانه برخورد کنم یا از الان شاید یه نگاهی داشته باشم به اون 2 ساله.
نه من ببین عزیز، ببین قربونه، من کاملا با تون موافقم. بذار من به شما یه چیزی راجع به خودم بگم. من دکترامو در امریکا ساعت 4:10 بعد از ظهر از دانشگاه گرفتم، چون قراره که 2 هفته بعد من بدم. دکترامو گرفتم، من فردا صبح تو هواپیما بودم رفتم ایران. هرگز فکر نمی‌کردم به امریکا برگردم حتی برای تفریح، اما شرایط روزگار آنچنان شد که من 2 سال قبل از انقلاب، چون از نظر من انقلاب حتمی و قطعی بود، از ایران آمدم و هرگز امکان نداشت یک صدم من بگم من بیشتر عمرم رو، یعنی 40 سالم رو من تو امریکا گذروندم و در ایران 30 سال بودم. ولی اون زمانی که مجبور شدم یا فکر کردم بهتر انتخاب کنم، انتخاب کردم. بنابراین برای چی اصلا میخواید باید برنامه بریزید برای کجا عزیز؟ شما میدونید که اگر شرایط و اوضاع خوب و مناسب باشه ترجیح شما، نمیگم حتمی، ترجیح شما ایرانی، اگر نباشه ترجیح شما امریکاست، تموم شده رو. و این از صحنه ذهنتون برید بیرون، چون تردیدهای از این قبیل و جدالهای ذهنی از این قبیل کار رسو آدم میده. و بعدم الان هدف شما گرفتن مدرک دکتراتونه، هم برای ایران خوبه هم برای امریکا. هیچ عاملی هم نباید بیاد و وارد صحنه بشه و یا در این معادله شما درگیر کنه شما رو که از اون هدفتون دور نگرتون دارید. تو زندگی مهمترین مسئله، مسئله توجه اون فوکسی است که من شما داریم دیگه. مسئله فقط همینه. سر آدم باید بنزه پایین و بره. شما میخواید برید خونه دوستتون، حواستون به جاده است. هدف مشخصه، راه رو میگیرید میرید. برای چی میخواید برید خیابون اطرافو ببینید؟ و برای چی میخواید ببینید که اگه خواستید یه روزی خونه بخرید، این خونه رو میتونید بخرید، شما که نه پول دارید و نه اصلا دنبال خونه اید؟
یه مسئله که دیگه ای که هست، یعنی میگم که اگر تو شرایط هم عوض نشه، یعنی شرایط کار برای من یعنی نباشه به عنوان افسردینه، یعنی خب برمیگردم همون اون جابی که خب پدرم داره، خب پیشش کار میکنم و یعنی یه سری تردیدها از اینجا بیشتر.
نه اون اصلا به نظر من کار درستی نیست عزیز. ببینید اون اصلا، من اصلا نمیدونم شغل پدرتون چیه، اون حتما کار درستی نیست. اون در حقیقت خطر اینجاست، همیناست که ممکنه ذره در خصوصی که امشب درستون رو بخونید یا نخونید دو دلتون کنه عزیز. راهش کنید شما برای چی برید کار پدر؟ یعنی هیچ به قول معروف
خب بتونم خب شرط خب مالی، یعنی بتونم هم خودم یه جورایی
آخه اون کافی برای کافی براتون نخواهد بود عزیز. اگر شما می‌خواستید اینجوری نگاه کنید نباید میومدید امریکا و دنبال دکترا نباید میومدید و اومدن تو بدون نه صبر کنید. انتخاب شما برای گرفتن دکترا بهترین تصمیم زندگیتون بوده به دلیل دو راهیش. این تنها موردی است که بعدن هرگز هرگز پشیمان نخواهید شد، ولی اگر نیامده بودید حتما حتما پشیمان میشدید. هم از اینکه اوضاع ایران اینجوری میموند یا نمیموند، در کار پدر موفق میبودید یا نمیبودید عزیز. این از اون مواردی است که هیچ وقت آدم برش پشیمون نمیشه. بنابراین انتخابتون درست بوده و بی خودی با تردیدهای از این قبیل که برم در ایران و اگر راه منو ندادن برم دنبال کار پدر، اشکال کار اینه که اگر در اونجا بدرخشید هم کار پدر رو هم با سرمایه پدر رو هم ازتون میگیرم. بنابراین اصلا چرا اون فکر رو میکنید؟ چرا احتمالات رو به نظر نمیارید و احتمالات خوب رو اول نمیگذارید که ایران است که برای شما خوبه و امریکاست که برای شما خوب، بعد اگر همه جا بد شد به شرایط بد تن در بدید. ولی اصلا این دودلی الان ضرورت نره. اگر این دودلی رو دارید عزیز، یا دنبال بازی و بهانه اید یا استراب و وسواس. به همین جد است که میبینید با همین قاطعیت مطمئنم که این گونه است، برای که صدها بلکه هزاران نفر آدم رو تو این مسیرها دیدم. و الانم شما اصلا چی کار دارید به این که دو سال بعد میخواید چی کار کنید؟ باورم کنید اون مثال درسته. بی خودی لباس برای دو سال بعد که یه مهمونی به شما گفتن یا یه عروسی دوستتونی که دو سال بعده، الان نپوشید. بگذارید یه هفته قبلش تصمیم بگیرید میخواید چی بخرید تو بپوشید و یه ساعت قبلش تصمیم بگیرید، تصمیم قبلیتون، یا تصمیم بگیرید چی میخواید بپوشید. برای چی میخواید برید اونجا عزیز؟ اصلا راهش کنید. انتخاب شما برای اومدن دکتر، یه کسی با تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس و تحصیلات خوب، کسی که اومده اینجا دکترا در رشته برق قبول شده و در اینجا درسش رو میخونه، از هزار نفر یه نفر به اینجا میرسه، چی میخواد خراب کنه؟ اصلا
شاید همون چیزی که میگید وسواس هستش.
بنابراین اضطراب و وسواستون رو که علائمش کمکی نشون میدید به درست کنید، اونو میفهمم.
مثلا این مسئله بوده، یعنی اصلا من
نه مطمئنم عزیز،
یعنی تشخیص، یعنی همین.
خب پس ببین، پس من با وجودی که هیچی نمیدونم حدسم درست بود. شما اونو ولش کن، دیدیم که با چرا با اون قطعیت و قاطعیت با تو حرف زدم که اصلا نه درسته نه حق منه، برای اینکه حس کردم مشکل ما یه چیز دیگه است عزیز. و بنابراین اصلا برای چی همشون بحث و گفتگوهایی؟ هیچ. و اون حرفم باز نزدم به دلیل تشویق تو، این حرفی است که به خودم میزدم و اگر قرار بود پاش میستدم در ارتباط با فرزندان. بنابراین فقط مدرک تو بگیر، دو سال بعدم اگه خواستی زنگ بزن، اون وقت ما تصمیم میگیریم بریم ایران یا نریم، یا شاید در ایران با هم وقتی صحبت کردیم بگیم تصمیم اونو چگونه گرفت. به حال موضوع خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی از من. ممنونم. چنگ عجمن. به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتان آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه